گزارش جذابی بود، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشی. کنایه‌ای هم داشت ها، یعنی اینکه شهری که اینقدر خیابون‌هاش به نام بزرگان آراسته شده، شاید تو اون لحظه، تو اون مکان، تو اون ساعت خاص ما با همشهریانی یا هموطنانی مواجه شدیم که شاید خیلی رابطه عمیقی با این شاعران نداشتند، یا به قول اون دوست نسل زدمون رابطهشون لانگ دیستنس بود، یعنی بی رابطه از راه دور ولی پایدار وجود داشت. به هر روی بیشتر بر میگردیم به این مسائل، اما یافتیم عزیزانی رو که بتونیم باشون در حوزه ماجرای گفتگوی هوش مصنوعی و ادبیات حرف بزنیم و ببینیم که این جهان میخواد ما رو به کجا ببره. جهان نو، جهان هوش مصنوعی است. به نظر من از جهان رسانه دیگه داریم گذر میکنیم و قشنگ در متن جهان هوش مصنوعی هستیم. دو مهمان به جمع ما پیوستند و من از این دم همراه خواهم بود با آقای دکتر بیژن شکرریز، دکترای فلسفه هنر و کارگردان، همینطور استاد دانشگاه، و نیز مهمان دیگرم آقای مهندس ایرج فاضل، نویسنده کتابهای علمی تخیلی. خب قرار هست که یک گفتگوی چالشی ایجاد کنیم بخواسته یزدان. آغاز میکنیم با آقای مهندس ایرج فاضل بخششی، نویسنده کتاب های علمی تخیلی. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و
سپاسگزارم از شما. آقای فاضل بخششی، ماجرای استفاده از هوش مصنوعی در نوشتن رمان، اول بگی اصلا با این داستان موافقین یا مخالفین و نظرگاهتون چیه؟
داستان استفاده از ابزار خدم نمیتونه بگه من مخالفم. مثلا اینه که باید ببینیم که ما داستان چی تعریف میکنیم، از داستان چه انتظاری داریم. شما حالا هوش مصنوعی خورده سر صدا کرده، همون میشنون، اما سالهای سالی که ادبیات توش کپی میشه، کسی هم نمیفهمه کپی کرده، کپی شده است. اگر ما از داستان خلاقیت و نوآوری بخواهیم، هوش مصنوعی فعلا نمیتونه خلاقیت و نوآوری انجام بده به اندازه که انسان نیاز داره، چون تجربه زیستی نداره، جهان خاص خودش رو نداره، نیت نداره، در داستان نیستی هدف خاصی رو نداره و نمیخواد چیز رو انتقال بده، در نیچه فقط نیت بهترین هایش هم میکنه. اگر داستان نیستی اون چیزی باشه که خود تو کشورم رایت شده که مثلا کلاس داستان نیستی میگن 6-7 قاعده رو یاد میگن، خوب بنویسن، قشنگ بنویسن، روان بنویسن، هیچ خلاقیت نداشته باشه، خب خوش مصنوعی نویسن دیگه.
به نظرم بیشتر موافقین که کنار نویسنده، یعنی کنار عنصر انسانی، کنار عنصر هنرمند، هوش مصنوعی میتونه کمک کنه در بسامان کردن برخی چیزا. مثلا
این کارو انجام میده. حالا خاطره کوچولو هم براتون بگم، من دانشجو بودم 4 سال پیش، استادی داشتم میگفت شرکت جزوه بنویسه، من به جزوه خود 5 نمره میدم. من به دلیلی که بیرون تدریس میکردم دانشجو شهرستانی بودم، نرسیدم جزوه بنویسم، رفتم دادم دستور زیراکس، دانشگاه زیراکس گرفت، کپی گرفت، دادم بهش. من صدا زد که آقا من به جزوه نمره میدم، شما زیراکس گرفت. گفتم بقیه من دارم یه کپی کردم، شما میدونی دیگه. من وقتی گذاشتم کار بهتری کردم، کپی کردم، هر تجربه رو نورد داد.
نگاه ابزاری کردیم به ماجرا پس شما.
آره خب، نه خب خب به کپی میخوام نمره بدم، نه خلاقیه.
بسیار خوب، من فکر می‌کنم که یه مقداری روشن هست ذهنتون و پذیرایید برای اینکه ما از این به عنوان یه ابزار کناری استفاده کنیم، ولی همچنان اصالت با نویسنده است، درسته؟
نمی‌تونه خلاقیت کنه و نمی‌تونه جهان زیستی خودش انتقال بده، چون جهان زیستی نداره.
درود بر شما. بریم با آقای دکتر بیژن شکرریز گفتگومون رو پی بگیریم. آقای دکتر شکرریز درود بر شما، خیلی خوش آمدید هفته اقلیم.
من هم به شما و دوستان و مهمانان دیگر برنامه‌تون سلام میکنم و آرزوی توفیق برای همتون دارم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. من خیلی دوست دارم ببینم مثلا نظرگاه فلسفی نسبت به این ماجرا چطور هست. آیا اصلا رمانی که به کمک هوش مصنوعی نوشته بشه، اثری که به کمک هوش مصنوعی خلق بشه، اون اصالت وجودی رو اصلا داره؟
خدمت عرض کنم، من یک اتفاقا کاری رو دارم میکنم راجع به تاریخ شفاهی ادبیات و رمان و گفتگوی کتابایی که به زودی در خواهد اومد با آقای حسن شهسواری، حمید شهابادی، بلقیس سلیمانی،
نویسنده ها.
بله خدمت رو عرض بکنم، چون خودم هم می نویسم و کار پژوهش دارم. ببینید، صدای مهمان عزیزتون رو شنیدم، آقای دکتر رو شنیدم، کاملا من شاید اجازه بدید بگم 80% با هوش مصنوعی برای بخش رمان قصه نویسی مخالفم. چرا؟ چون اندیشه‌ای که یک نویسنده خوب و بد من نویسنده رو من کاری ندارم، این نویسنده میتونه محمود دولت آبادی باشه، شهسواری باشه یا یه نویسنده معمولی.
بله.
نوشتن شما یک انشا در دوره دبیرستان که ما ها مینوشتیم، این خلاقیت و این تفکر و اندیشه ما بود که مینوشتیم، درست و غلطش رو معلم تصحیح میکرد به ما نمره میداد. ولی الان که با این عنوان هوش مصنوعی داره دنیا حرکت میکنه و بحث شده و داره در تمام زوایای زندگی انسان ها میره، من و همسرم خانم دکتر اعوانی یک نگرانی داریم و این یک راجب انسانیت، چون ایشون فلسفه اخلاق خونده. ولی من در ادبیات و نمایش نویسی چه رمان نویسی یک عنصر مهم هست، اون خلاقیت، اون احساس و اون حس درونی نویسنده.
بله.
که هوش مصنوعی تا اونجایی که سواد من اجازه میده در این رشته این حس رو نمیده به شما. من یک نمونه به شما بگم، قبل از این بحث هوش مصنوعی و این قصه ها یک سیدی خطاطی اومده بود بیرون که نسلیخ شکسته کتابت قرآنی، خیلی هم قابل استفاده.
بله،
بود.
بله.
ولی حسی که آقای امیرخانی با اون قلمش روی کاغذ می آورد، یا آقای یدالله کابلی عزیز یا دکتر جواد بختیاری میاره، میان ماه من تا ماه گردون فاصله است.
آقای دکتر شکریز، این ایده آقای مثلا 10 سال دیگه 15 سال دیگه، حتی من میدونم خیلی کوچک هست این ماجرا، یعنی ما تا 5 سال دیگه هم این سال اصلا برامون سال بنیادی میشه، این در گذر زمان هم کار میکنه این گونه پس زدن تکنولوژی در گفتگو با هنر؟
بله، اینو من میپذیرم چون
یعنی فکر میکنم یه جایی ما باید تن بدیم به این داستان دیگه.
دقیقاً. یعنی ما ببینید، ما داریم در علم پزشکی دارن تن میدن.
دقیقاً.
در علم نجوم دارن تن میدن، در علم هوا و فضا دارن تن میدن و ما هم این تن رو خواهیم داد. یعنی اهل تخیل و فکر و فلسفه و هنر، نویسندگی، رمان نویسی. ولی یک نگرانی که من به شخص دارم و همچنین خانم دکتر همسر من، آیا واقعا ما میتوانیم اون درون انسانیت ها را حفظ بکنیم؟ شخص
بسیار این فکر من پرسش مهمی است. سپاسگزارم از هر دو تن، ما یک فرصتی بگیریم بازگردیم این گفتگوی پرچالش رو پی خواهیم گرفت. قطعا
حتما، من منتظر با صحبت شما.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. وقتی هوش مصنوعی وارد جهان ادبیات میشه، یکی از جذابترین مسیرهاش رسیدن به اقتباسه، جایی که فناوری به جای باز تولید صفر با یک اثر قدیمی وارد گفتگو میشه، چون اقتباس دقیقا همون نقطه‌ایه که گذشته و امروز به هم میرسن، جایی بین دو حضور. به نظرم اقتباس ها همیشه میتونن بهترین نتیجه رو رقم بزنن، چون نه کاملا در گذشته میمونن و نه از ریشه اصلی خودشون جدا میشن. اقتباس جاییه که قرار نیست فقط یک اثر رو تکرار کنیم، قرار معنای اون رو در یک جهان تازه دوباره تجربه کنیم. شاید برای همینه که بعضی بازآفرینی ها از جنس رونوشته برابر اصل میشن، نه کپی صفر بلکه وفاداری زنده به روح اثر. اگه بخوام با یه مثال براتون توضیح بدم، مثلا اینه که شما مثلا اجزای داستان رستم سهراب رو میگیرید، سهراب رو میگیرید، رستم رو میگیرید، بعد حالا با این اجزا که از داستان فردوسی گرفتید، حالا میاد قصه خودتون رو نقل میکنید. بریم بخش رونوشت برابر اصل رو با همراهی آقای داوود قنبری با هم گوش کنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من داوود قنبری هستم و میخوام در این چند دقیقه همراه با هم در رونوشت برابر اصل از ادبیات، داستانها و رمانها و قصه ها بگیم و لذت ببریم و این لذت رو با معرفی اقتباسهای سینمایی و سریالها از داستانها، رمانها چند برابر کنیم. اجازه بدین همین اول برم سراغ نویسنده‌ای که بیشترین اقتباس‌های سینمایی و سریال بر اساس آثار ایشون انجام شده، هوشنگ مرادی کرمانی، که ایشون رو با قصه‌های مجید هممون میشناسیم. سریال بسیار زیبایی که بر اساس این کتاب ساخته شد و چندین فیلم سینمایی. اما هوشنگ مرادی کرمانی صاحب آثار دیگری هم هست که بر روی پرده سینماها جان گرفتند، مانند خمره، چکمه، تیک تاک، کیسه برنج، مربای شیرین که خانم مرضیه برومند ساخته بودند و البته فیلم مهمان مامان که بر اساس کتابی به همین نام ساخته شد. کتاب در سال 1375 برای اولین بار منتشر شد. کتاب لاغرندامیه، کلن 96 صفحه هست در 15 فصل بسیار کوتاه. اصل کتاب گفتگو محور ما بینش شخصیت‌های کتاب که به زبان کوچه و بازار با هم صحبت می‌کنند. داستان یک مهمانی ساده است اما پر از دردسر در یک خونه مستجری قدیمی که در هر کدام از اتاق‌های دور تا دور حیاتش آدم‌های زندگی می‌کنند که سهمشون از اون خونه فقط یک اتاقه. یادمون باشه که عملاً هر داستان باید درام مخصوص خودش رو داشته باشه، یک درام اصلی که کاراکترها رو به یک سمت حرکت بده یا هولشون بده. این درام در واقع یا ایجاد یک دردسره که باید حل بشه یا ایجاد یک احساس نیازه که باید برطرف بشه. در اینجا درام داستان اینه که خواهرزاده تازه داماد مادر خانواده قرار همراه با عروسش به خونه اینها بیاد تا پاگوشا بشن.
تشریف بیارین، قدم تو سر چش. نخیر، چه زحمتی. بله هستیم، منتظریم. خداحافظ. خداحافظ. خواهرزادم یعنی جناب سرهنگ و تازه عروسش برای اولین بار هستی دارم میان خونه ما.
خب به سلامتی.
میخوام بیان احوال پرس من. یه چند وقت حالم خوش نیست. خدا بد نده. فشارم میزون نیست. وضع مالیم هم که خرابه. هیچی تو خونه ندارم. خدا به دادم برسه. آبروم جلوشو میره.
خدا بزرگه.
من بعد عروس خانمو پاگوشا میکردم. عروسیشون هم نتونستم برم. با چی میرفتم؟ دست خالی که نمیشه. بعد یه کادو یه چیزی میبردم. با کدوم پول؟ والا تو همینشم موندم، نمیدونم چجوری ازشون پذیرایی کنم. شما بفرمایید دیگه، بفرمایید. خداحافظ.
ولی میدونیم که مادرهای مهربان و فداکار ایرانی پذیرایی مناسب از مهمون چقدر براشون مهمه. تمرکز اصلی کتاب روی مادره. با وجود اینکه کمی بیماره اما باید به فکر پذیرایی مناسب از مهمان‌ها باشه. در کنار اون باید همسایه‌ها و البته بچه‌هاش رو هم کنترل کنه که آبروریزی نکنن. از اون بالاتر زبان شوهرش آقایت الله رو که هر حرفی رو به زبون نیاره، نه به شکل خاطره، نه به صورت تعارفاتی که انگار نه انگار این آقا چند ماه حقوق نگرفته و اوضاع یخچال خونه‌شون اصلا خوب نیست.
خیلی بهشون اصرار کردم، موندنی شدن، شما زمین ننداختن. این هم دو آوزنش خیلی انسانه.
یعنی راستی راستی موندگار شدن؟ این کارو کردیم مردانه چند
بریزم. بابا آخه بد کردم بهشون تعارف کردم بمونن. اگه تعارف نمی کردم که میگفتی چشم دیدن قومتیشای منو ندارم. من پشت کوب بزرگ شدم. برای ما عیبه ننگ مهمون شب بیاد خونه اون گشنه بفرستمش بره. میفهمی؟
چی بریم؟ اصلا فکر کردی تو خونه چی داریم چی نداریم؟ آقایی که مهمون تعارف میکنی، آقایی مهمون دوست، آقایی که از پشت کوه اومدی، همین الان پشتت رو بر میکشی میری برنج خوب بوش روخن توی تو زهربان میخریم برمیداریم میری توی خونه.
شور نزن
برو دیگه.
ازتون اجازه میخوام در اینجا از کتاب پرش کنیم به فیلم، یعنی فیلم مهمان مامان ساخته داریوش مهرجویی، استاد بزرگ اقتباس سینمای ایران. اینو بگم که این شانس نصیب هر نویسنده‌ای نمیشه که اثرش رو یک استاد برجسته تبدیل به فیلم کنه. مهرجویی نه فقط استاد برجسته اقتباسه، بلکه در شناخت و تصویرگری ریزه‌کاری عناصر زندگی ایرانی تبحر عجیبی داشت و جایی که این عناصر رو کنار هم میشه در سینماییشون دید در سفره است. اهمیت سفره در سینمای مهرجویی برکز پوشیده نیست. در اجاره نشین ها سفره‌ای که پهن شده یک سفره رنگین آشتی کنانه.
خوشت بیا مانده
بپوش این کمال پازر من پلو رو بکشم.
آی قندی آی سعدی
بگی ببینم
کبابا حاضره چلو رو بکشیم.
میگه کبابا حاضره چلو رو بکشم.
حاضره بگو بکش.
میگه بکش به حاضره.
میگه بکشیم.
آی قندی کبابا بابا که نریخته که.
میگه کبابا نریخته که.
نریخته
بکش
که.
میگه بکی مگه کش که.
اما نکته قشنگ و زیبای فیلم مهمان مامان اول انتخاب بازیگران برجسته است. گلاب آدینه در نقش عفت خانم مادر خانواده، حسن پورشیرازی در نقش آقای عبدالله که مثل همیشه کم نظیر بازی کرده، بهاره دختر خانواده ملیکا شریفی نیا، امیر پسر شیطون خانواده که 15 سالشه با بازی علیرضا جعفری، خانم اخوان همسایه مهربان اینها خانم جالعلوه، مش مریم که عاشق مرغ خروس هاشه و اونها رو مثل بچه هاش دوست داره با بازی فریده سپاه منصور، یک دانشجو هم دارن که بهش دکتر میگن با بازی امین حیایی، و البته یک زن و شوهر جالب هم دارن که حتی در شدیدترین دعواهاشون هم یادشون نرفته و نمیره که عاشق هم دیگن. یوسف با بازی پارسا پیروزفر یه بچه پولدار معتاد که در حال حاضر کنار خیابون فال گردو میفروشه، و همسرش صدیق خانم که به زودی مادر قراره بشه با بازی نسرین مغانلو. چون فرصت ما بسیار کمه در پایان میخوام به یک نکته مهم اشاره کنم. تمام اهالی اون خونه با وجود کنش ها، درگیری ها یا کشمکش ها، بروبی ها، کمک ها و همیاری هاشون به هم دیگه برای اینکه یک شب آبرومندانه برای مامان خانواده بسازن، اما یک نکته مهم رو فراموش نمی کنن. اونها با وجود که موفقیت اون شب قراره وقتی فردا صبح بیدارشن همون مشکلات معمول زندگی جلوی چشمانشون باشه، اما باز هم دست از زندگی در لحظه و همیاری و همکاری با هم بر نمی دارن، و این یعنی تاب‌آوری در شرایط سخت که به نظر من مهمترین پیام فیلمه.
کار خودتو کردی؟ بالاخره با آرزوت رسیدی، همونی که میخواستی شد.
دیدی گفتم همه چی درست میشه. دیدی؟ فرما.
مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
متشکرم که برنامه زنده هفت اقلیم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گوش میدین. دم ساعت 20:48 دقیقه است. ما برگردیم به مهمانانمون و اینکه یک عالمه بحث و پرسش داریم که امیدوارم برسیم تا پایان برنامه به یه نقطه روشنی. با آقای دکتر بیژن شکرریز همراه خواهیم بود. برمیگردیم به آقای مهندس ایرج فاضل بخششی هم. آقای شکرریز من یه وضعیتی رو براتون شرح میدم بعد پاسخ شما رو میگیرم، موافقین؟
حتما.
من فکر کنین شما یک اثری رو خوندین، یه اثر خیلی خیلی جذابی، خب حالا اسم میبرم که شاید مثلا نویسنده هاشون یه خورده دلگیر بشن، یه اثر جذابی رو خوندین و ازش لذت بردین، با همسرتون راجبش صحبت کردین، بعد کاشف عمل میاد که این اثر هوش مصنوعی نوشته. خب این وضعیت رو بشه خودتون احضار کنین، این چه حسی به شما میده؟
ببینید همین الان دوست بسیار عزیز من داوود غنبری درباره اختباس گفت.
بله بله. خب
و درباره یه قصه ای گفت که من شاگرد آقای مرادی کرمانی هستم، همیشه هم دوستش دارم. ببینید هوش مصنوعی در هیچ تاریخی نمیتواند قصه مهمانی مامان رو ترسیم بکنه، بنویسه. حالا اون قصه ای که شما فرمودید من خوندم، همسرم هم خونده،
لذت بردیم،
لذت بردیم، ولی اینو من به شما قول میدم در حد یک معلم دانشگاه، بله، بله. کسی که با نوشته تاشهای از بی‌حسی یا کم عاطفی به نسبت به موضوعی اون رمان، نسبت به موضوعی اون قصه، چرا ما فکر کنیم؟ اجازه بدید من اسم ببرم. شما اگر سوبشون سیمین دانشور رو بدید هوش مصنوعی بنویسه، به نظر من نمیتونه غلام رو ترسیم کنه. نمیتونه یوسف رو آنچنان که بانو سیمین عزیز و نازنین ترسیم کرده،
یا شاید زری رو با اون صلابت، بسیار خوب،
با اون صلابت، با اون کاراکتر، با اون عشق،
شخصیت پردازی،
حتی اون عمه خانوم، و شاید باور نکنید و سحر اسب یوسف را که عشق میریزه در روز مرگ یوسف که خونه ویران است.
بسیار خوب آقای فاضل بخشش، شما به ایده موافقین؟ یعنی به هیچ وجه نمیتونه اینقدر خوب ایجاد حس کنه و به گفتگو در بیاد با مخاطبش؟
نه به نظر من میتونه، به خاطر اینکه ببینید مخاطب با جهان خودش، با جهان داستان ارتباط میگیره. اگر یه مخاطبی از داستان انتظار یک متن رومانتیک و یه متن زیبا داشته باشه، چه امروز چه در آینده بیشتر میتونه این کار هوش مصنوعی بکنه، چون میتونه از داستان دیگه اقتباس کنه بذاره اونجا. این که حالا من یه داستان خودم شخصا خوشم بیاد، من چون از داستانی خوشم میاد که توش نوآوری و خلاقیت باشه، احتمالاً داستان کمی پیدا میشه که هوش مصنوعی بتونه نوآوری و خلاقیت کنه که من خوشم بیاد. اما اگه کسی بیاد از داستان، از زیبایی نوشتن خوشش بیاد، تا چند بار که بره هوش مصنوعی تمرین بکنه، میتونه بهترین و زیباترین جملات رو کنار هم دیگه منطق بچینه، مشکلی نداره.
بسیار خوب.
من شما اصلا نفهمید که هوش مصنوعی نوشته، بعدن بفهمید خود لذت بردید. چرا بگید که من دوست ندارم؟ صرفا به دلیل اینکه هوش مصنوعی دوست ندارم. قشنگ قشنگه دیگه، زیبا زیبا، به ماشینی که هوش مصنوعی طراحی میکنه قشنگه قشنگه دیگه، میشه گذشت.
بسیار خوب. آقای دکتر شکرریز، همیشه وقتی ما وارد یه ساعت‌های جدیدی میشیم،
من یک جمله در خطاب به استاد بزرگواری که جواب
بله بله بفرمایید بفرمایید.
ببینید نوع قصه نویسی متفاوته. اگر شما در یک کار پلیسی، در یک کار جنایی، در یک کار تخیلی فانتزی به سمت هوش مصنوعی برید، شاید اون جوابی رو که استاد دادن که من میپذیرم از ایشون، من خواننده رو راضی بکنه.
خیلی عجیبه این که مثلا در یک گونه های جواب بده، در یک گونه های جواب نده. موافق اینا های بخششی با این قضیه؟
چون که خلاقیت نباشه میگم نمیتونه، چون که خلاقیت نباشه میتونه، جای خلاقیت باشه اصلا مشکل نیست، کاری نمیتونه بکنه، چون نمیتونه چیزو خلق کنه، ایده نداره، تجربه زیستی نداره. اما در زیبایی شناسی خب میتونه جای مختلف جملات زیبا رو کنار هم بچینه، یه منطق ریاضی هم باشه، تا جای قشنگ باشه. همین شما میشه مصنوعی بگید مثلا یه درختی رو برای من تشریح کن، میتونه 8 صفحه براتون بنویسه. اما شما باید بهش بگید درخت رو تشریح کن. اگر شما یک درختی بخواید که با درخت‌های موجود فرق بکنه، هوش مصنوعی اصلا نمی‌فهمه، میگه اول من می‌گم که این درخت چه جور درختیه.
بسیار
خوب. اصلا درخت رو بهش بگید اصلا نمی‌تونه، در توانش.
آقای شکرریز، شما خواهش می‌کنم، عرض می‌کنم، ما همیشه در مقابل یه سری ساعت‌های جدیدی که بهش دوچار می‌شیم، به صورت ذاتی یه مقداری ممکنه که احساس ناامنی کنیم یا احساس خوبی نداشته باشیم، فکر کنیم که مثلا ما رو به قهقرا می‌بره یا اینکه یک کمی ترسناکه و فلان. بعد وقتی وارد زندگی ما میشه، اصلا چرخ‌دنده‌های زندگی ما رو با خودش درگیر می‌کنه، یه دفعه از فقدانش دوچار تنش میشیم. میدونید فکر کنیم ما برسیم به اون نقطه در ارتباط با ادبیات و هوش مصنوعی؟
ببینید من یه مثال سری میزنم که وقت برامتون زیاد گرفته نشه. شما میدونستین یک روز یک سیستم تلفنی به وجود میاد به نام موبایل که شما از ایران بتوانید با آمریکا صحبت بکنید تصویری؟ اصلا الان اگر همین موبایل در زندگی شما نباشه، شما
اصلا این که شبیه اختلال روانی موفوبیا بشه.
دقیقاً. یا لپتاپ، من یادم استاد محمد قاضی مترجم بزرگ که من خدمتشون بودم، وقتی که دونکیشی رو داشت ترجمه میکرد، با قلم ترجمه میکرد، میچست مینوش، یعنی با مینوش. الان وقتی شما نه لپتاپ نداشته باشید، یک چیزی بزرگی رو ندارید برای ارائه کردن. اینو من قبول دارم که تکنیک ممکنه این هوش مصنوعی در یک روزگاری به داد ما برسه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو نفر. آقای فاضل بخششی سپاسگزارم که با من همراه بودید. آقای دکتر شکریز براتون آرزوی تندرستی میکنم. بحث درازدامانی است با ادامه خواهد داشت. فعلا شب خوش. خدا نگهدار هر دو تن.
قربان شما. شب شما
خدا نگهدار. بدرود. شاید حالا این بحث فعلا جواب قطعی نداشته باشه چون هر دو طرف بخشی از یک پرسش بزرگتر رو مطرح میکنن، اینکه ادبیات دقیقاً از کجا ارزش ذاتی خودش رو پیدا میکنه. این پرسش میتونه آغازگر یک جریان ذهنی برای ما باشه. خیلی متشکرم که امشب در هفت اقلیم در هوای تازه در ادبیات با من همراه بودید. شب بر شما خوش و خرم باد و بدرود.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
سبز آبا با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شما شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی. آیا میزبان مهمان را خواهد خورد؟ مهمان نوازی از خصایص برجسته و زبانزد ما ایرانی هست. حالا فرقی نمی کنه این مهمون هم نوع ما باشه یا چلچله، دورنا و لکلک مهاجری که بالای بوم یا ایوان خانه اتراق کرده و یا هر چرنده و پرنده‌ای که از زور برف و سرما و فشار گرسنگی به ما پناه آورده. مهمان مهمان است و حبیب خدا، چون همه آفریده خداییم و به حکم فطرت انسانی و معارف اسلامی باید به دیگران رحم کنیم. مولا علی علیه السلام می‌فرمایند یا نوف ارحم ترحم، ای نوف رحم کن تا به تو رحم کنند. پیامبر گرامی ما هم فرمودن به زمینیان رحم کنید تا آسمانیان به شما رحم کنند. برای آنهایی که به اهمیت علوم تجربی و فیزیک واقفند، این مشابه همون اصل سوم نیوتونه که میگه برای هر عملی عکس العملی است مساوی با آن و در خلاف جهت آن. اما در دیدگاه توحیدی گاهی عکس العمل ها به خصوص در کارهای خیر مضاعف و چند برابر عمل اولی است. قطعا مردم شریف ما به حکم انسانی، عقلانی و دینی به وظایف خود به خوبی آگاهند، اما لازم نکاتی را به خیرین و کسایی که با حیات وحش تعامل دارن یادآوری کنیم. نکته اول، نباید با غذا دادن دائمی و همیشگی این وحوش رو دست‌آموز و وابسته به انسان کنیم. به عبارت دیگه اونها نسبت به غذا دادن ما نباید شرطی بشن. غذا دادن باید فقط منحصر به مواقع اضطراری باشه. نکته بعد، غذا ریختن برای اونها باید دور از معابر عمومی و جاده‌های پرتردد باشه. چه بسا که با این کار باعث تصادف مرگ میر اونو شده و یا اینکه به واسطه نزدیکی به محل تردد انسان‌ها به راحتی توسط عده‌ای سوجو و فرصت طلب شکار بشن. نکته نهایی اینکه از ریختن غذاها و نونای کپک زده و فاسد خودداری کنید، چون باعث بیماری و مرگ اونا میشه. در اینجا نه تنها ثواب نکردیم بلکه خطایی مرتکب شدیم. مشاهده میشه بعضی از افراد مواد غذایی رو با کیسه‌های نایلون برای وحوش رها می‌کنن که در این حالت خطر انسداد معده و روده‌ها به خصوص برای گوشتخاران وجود داشته و حتی به مرگ اونا منتهی میشه. ضمن اینکه طبیعت نیز از انباشت این کیسه‌های نایلونی منظره زشتی به خودش میگیره. بیایم دانش خودمون رو بالا ببریم. با خوندن کتاب اخلاق زیست محیطی پیامبر اعظم از انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و کاری هم نکنیم که به قانون زمین بر بخوره. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر شنوندگان رادیو
فرهنگ از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاس و قدردانی. این بخش حاصل تلاش و زحمات سید هادی موسوی نژاد تهیه کننده، مجید کوشا همتی صدا بردار، مجید ابراهیمی ارتباط